أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الهداة المكرمين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر، حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بمحضر مبارك پیامبران نور و رحمت، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام و همچنین وجود نازنین و مقدس امیر المؤمنین و حضرت زهرا و پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله صلوات خط بفرمایید. انشاءالله خداوند فرج امام زمان رو از سایه قرار بده، موانع ظهور برطرف بشه و قدرت و قوتمون در خدمت اون حضرت انشاءالله مشمول دعای خیر اون حضرت باشیم و دعاهای ما در حق اون حضرت مستجاب باشه. گذشتگان، امام، شهدا، اموات و زار محترم، اموات بانیای خیر، اونایی که آثار خوبی از خودشون به جا گذاشتن، اونایی که در این مسجد و خانه خدا، مسجد جامع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یادگار ابدی و جهانی برای خودشون گذاشتن، چقدر آثار و برکات در این طور کارها و آثار، اونایی که موقفه داشتن، اونایی که برای امام حسین وقف کردن، تو روستاها، تو شهرها آب و ملکاشون رو وقف کردن، خونه ها و مزارع و زمینشون رو وقف کردن، هر که هر کجایی برای اطلاع کلمت الله و حفظ شعائر دین و حفظ عاشورا از خودش آثاری گذاشته، اوناشون که رفتن و اموات اونایی که در راه استعلا هستن، همه رو یاد کنید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب الحمدلله سوال که نیامد امشب، ولی دو تا سوال دیشبی هست مونده، اینا رو اشاره کنم و بعد اگه وقت سوال تموم شد مبحث قرآنی داشته باشیم. اول یه سوال در باب خداشناسی و فرمودن چند تا کتاب در باب خداشناسی بدیم. در باب خداشناسی چند تا کتاب معرفی کنه. عرضم به خدمتون که در باب خداشناسی بهترین کتاب که به ذهن شما میخوره چیه؟ بله، باریکالله. اصلا کتابی جامع‌تر، زیباتر، رساتر، جذابتر از قرآن وجود، هرچی بخواید تو قرآن، مخصوصا در باب معرفت الله، از اولین سوره حمدش گرفته تا آخرین کلمات قرآنی که بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مردم خدا دارن، رب الناس، ملک الناس، اون رب پادشاه هم هست، اله الناس، اون ربی که پادشاه هست عبادتش هم باید کرد. این خیلی جالبه، تو سوره فلق و ناس، این دو تا سوره که چی بهش میگن؟ معوذتین. بعضی ها اشتباه میگن معوذتین. معوذتین یعنی دو تا تعویز. امام حسن و امام حسین بیمار شدن، این دو تا سوره رو جبرئیل آورد که اینها را به بازوی امام حسن و امام حسین ببندید تا انشاءالله خوب بشن. معوضتین، دو تا تعویض. وقت جالب اینه که آخریش قول اعوذ برب الناسش، ببینید رب الناس، ملک الناس، اله الناس. آدم فقط تو این سه تا حرف فکر کنه، اگه تو این دو سه تا حرف فکر کرد با بسم الله قرآن و سین آخر الناس، یعنی بسه برات، بس بسه برات برای معرفت و شناخت. اگه میخوای خدا شناس باشی، قول اعوذ برب الناس، بگو مردم یه رب دارید، یعنی یک خدایی دارید پرورش دهنده است، رزق و روزی و صحت و سلامتی و عزت و همه چیز دست اونه. رب به این معناست، بالا سرتون یه خدایی است رؤوف. ملک یعنی در ذهن مواظبم باشید که قدرت هم داره، پادشاه هم هست. خدا هم ملک داره، هم فلک داره، هم زمین داره، هم آسمان داره. اله الناس بعدی، پرستشش کنید، این دیگه بستون. یعنی واقعا اگه انسان بفهمه که این خدای قدرتمند رو باید پرستش کرد، دیگه جای دیگه نمیگرده. ولی قرآن بهترین منبع برای خداشناسی، آیات آفاق درش هست، آیات انفس درش هست و هرچی که انسان بخواد، مثال درش هست، زندگی پیامبران درش هست، رحمت خدا درش هست، غضب خدا درش هست، عبرت هست به چه انسانهایی خدا موهبت کرده، به چه انسانهایی خدا غضب کرده، چه اعمالی باعث شده خدا راضی بشه، چه اعمالی باعث شده خدا غضبناک بشه. بالاخره قرآن، قرآن، قرآن. و همین دلیل پیغمبر فرموده تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، من کتاب خدا رو گذاشتم، اهل بیت هم گذاشتم که براتون اهل بیت بگن این قرآن چی میخواد بگه. ولذا بهترین راه خداشناسی قرآنه. بعد از قرآن عقل انسانه، تا بعد بریم سراغ کتابا. عقل، تفکر، فکر. پیغمبر اسلام شبانه روزشو به 4 ساعت تقسیم میکرد، یعنی 4 برنامه. 1 با خدا، اینی که با خدا بود هیچ کسی در شریک نمی کرد. ما همش قاطیه، اونی که داریم برای مردم فکر کنیم خدا هم قاطیش باشه انشاءالله، اونی که برای خدا است که حتما مردم در شریکه. همه چیزمون مخلوطه، همه پیغمبر اسلام نه، اونی که مخصوص خدا بود دیگه هیچ کس در شریک نبود. 1 ساعت با خدا، 1 ساعت هم تفکر. تفکر یعنی انسان بشینه فکر کنه چرا اومد، چی ازش میخوام، چی باید جواب بده، کجا میره. که به قول امیرالمومنین رحم الله امرئ ان علم من عین و فی عین و الی عین، بشینه فکر کنه از کجا اومده، کجا هست، جایگاه خودش رو بفهمه، کجا میره. اگه این سه تا ایستگاه رو بفهمه، اگه این سه تا موقف رو بفهمه، نونش تو روغنه. بنابراین 1 ساعت هم تفکر. حتما همیشه خلواتی داشته باشید، تنهایی یه جایی، اونم فکر الهی ها، فکر الهی میفرماد از عبادت بالاتره. و 1 ساعت هم با خانواده، اونیم که مال خانواده از ظلم بهش نشه و در بین خانواده. به قول رسول خدا فرمودن من در خانه با بچه ها بچه هستم. یعنی چه؟ یعنی نمیگن حالا این پیغمبر بابا وحی بهش نازل میشه، جبرئیل بهش نازل میشه بهش. میگه در خانه با بچه ها بچه هستم. امیرالمومنین هم فرمودن که صبح ثم صبی، اگه میخواید با بچه عیاق بشید و ادبش کنید و تربیت بشه و باتون اخت بشه و ارتباطش حسنه باشه، خودت هم مثل بچه باش تا بتونیم حرف بچه رو بفهمی. آخه شما 50-60 سالته، 40 سالته، 30 سالته، با یه بچه 3 ساله، 1 ساله، 2 ساله خب همخوانی نداره. باید شما بیای پایین، اونا که نمیشه او بردش بالا. شما بیا پایین با بچه، بچه هستم پیغمبر فرمودن، و بعد فرمودن و در خانواده کمکی هستم، یعنی کمک خانمش و کمک بچه ها و اینا، حالا در حتی در غذا پختن، حتی در کارهای خونه امیرالمومنین سلام الله علیه مشغول نخود و لوبیا پاک کردن بود. پیغمبر بهش وارد شد، دید داره نخود لوبیا از هم جدا میکن، گفت یا رسول الله من دارم نخود لوبیا جدا میکنم. حضرت نفهمدن یا علی، آخه شما که جنگ، شمشیر، خلیفه مسلمین، خلیفه خدا، دیگه این کارا بد نمیاد که نخود لوبیا. حضرت فرمود یا علی اینقدر بدون که هر مردی مثل تو باشه که در خانواده کمک خانوادهش باشه تا زندگی گرم بشه، دلشون با هم گرم بشه، کنار هم باشن، این آقا مثل مجاهدی است که در راه خدا در تابستان سخت در راه خدا شمشیر زده، بعد زخم برداشته، بعد آفتاب به زخمش خورده و در راه خدا زجر کشیده. یعنی قد موز بهش میدن برای یه سبزی جا به جا کردن و یه استکان جا به جا کردن و یه زبون خوش داشتن و حالا یه چیزی هم آوردن دست شما در نکنه، طوری که نمیشه برای مردم که تا رو زمین خم میشه مگه یه چایی بمون دادن. خب تو خانواده هم همونجور باشه. از رسول خدا سوال کردن یا رسول الله، یه نفر اومد گفت من دلم میخواد برم اعتکاف، میخوام برم اعتکاف، اونم تو مسجد الحرام، و از یه طرفم خانمم گفته که من راستیاتش یه ذره دلنگرانم، اگه تو بیای تو خونه باشی و کنار من باشی و پیش من بشینی من خیلی راحتم، چیکار کنم؟ حضرت فرمود اگه بری خونت پیش زنت بشینی، خدا ثواب 3 سال اعتکاف تو مسجد الحرام بد میده، برو با خانمت بشین. دین اسلام دین رفعت، دین اجتماع، دین همزیستی، دین نوع دوستی، دین عاطفه، دین احساس، دین خلاص غیرت. آخه بعضی هم من میگم خیلی یخن، خیلی یخن، لایت چسبکن، یعنی خداییش میگه که شیئان عجیبان هما ابرد من سل شیخون یتسبا و سبیون یتشیخ، بعضی چیزا از یخ هم یختر. همه لذا فرمودن که با خانواده هاتون باشین تا خداوند این اجر رو بهتون بده. رسول خدا از اون 4 ساعت 1 ساعتش هم با خانوادهش بود و 1 ساعت هم با مردم. با مردم هم که بود دیگه خانواده شریک نبودن، دیگه براش فرق نمی کرد، مردم همه براش عزیز بودن، کارهای مردم رو حل می کرد در رفع حوائج مردم. ولذا معرفت خدا، پس اول قرآن، دوم عقل، بعد بیایم سراغ کتاب ها. خب بله، کتاب هایی هم نوشتن بزرگان ما، زحمت کشیدن. اصلا یکی از راهاش مطالعه زندگی گذشتگان، مطالعه زندگی خوبا، مطالعه زندگی بدا، مطالعه زندگی عرفا. چرا؟ چون خدا خودش تو قرآن حداقل از زندگی 26 تا پیغمبر حرف زده، گفته حتما غافل نشید، ببینید چه پیغمبرهای خوبی داشتیم، چه کارا کردن، پاش افتاده دیندار باشن چجوری دیندار بودن، پاش افتاده از خدا دفاع کنن چجوری دفاع کردن، پاش افتاده تو زندگی باشن چجوری بودن، ریزکاری های بعضی از پیغمبرها، ریزکاری های زندگی ها، الله اکبر، کلمات زیبای انبیاء عظام در قرآن. 500 تا آیات الاحکام قرآن رو برو بیرون از این 6000 آیه قرآن به بالا، 500 تاش آیات الاحکامه. این 500 تا کلیاته، بیشتر در باب ارث جزئیاتشو گفته و یه سری مسائل دیگه زنانه ها و ارتباطات به اسلام نامحرم و نامحرم و اینا، ولی بقیهش دیگه کلی. اما بقیه این قرآن همه در رابطه خداشناسی و در رابطه پیغمبرا و داستان پیغمبرا و 10-18 تا پیغمبرش یک جا تو سوره انبیا تعریفشون رو کرده. ببینید اینا چه اوصافی داشتن، با خدا چه جوری بودن، پس معلوم میشه ما باید زندگی علمامون، زندگی عرفامون، ببینیم مثلا امام که اینقدر معرفت نسبت به خدا داره که تا آخرین لحظاتش هم این دستش یه سرمه، این دستش هم یه سرمه، 88 سالش هم هست یا 89 سالشه، سرطان هم کارش ساخته، عملهای مختلف هم ازش به عمل اومده، عملهای مختلف، ضعیف هم شده، اما با این حال چی دیده از عبادت خدا و خدا پرستی که دو نفر زیر بغلشو بگیرن بره رکوع، بره سجده، تو سجده بره. و حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه هم بفرماید که لولا شیوخ رکع و سبی رزع لسبت علیکم العذاب سبا. اگه اینجور پیر مردای خدایی و الهی که سجده رکوع عبادت میکنن، پیر زنایی که با سختی عبادت میکنن، جوانای با تقوایی که عبادت میکنن، بچه شیریایی که بین مردم شیرخارگانی که هستن، اگه اینا نبود پشت سرم عذاب نازل میشد. یعنی یه گناهانی اتفاق میفته که همونجا باید عذاب نازل بشه. یعنی اگه دست ما آدم ها خودمون بود، یعنی دست خودمون، حالا اگه خودمون این کار انجام میدادیم طور نبود، توجیه میکرد، اما اگه مثلا همسایه این کار رو میکرد همونجا لودر میابردیم خونش خراب میکرد. اما خدا به خاطر میگه که درست این کارا شده، ولی خب چهار تا پیر مردم هستن که سبحان الله بگن، چهار تا آدم عارف و عابد هم هستن، خداشناس هم، یک خداشناس یک امت گناهکار رو نجات میده. تو یک شهر یه آدم عابد یک شهر فاسق رو نجات میده، به همین دلیل رفع عذاب میشه. عزت امام حسین سلام الله علیه فهمدن الحمدلله که خدا در هر شهری و شاید در هر محله خدا یک ولی قرار میده که این دعاش خدا قبول کنه، دعا کنه برای مردم. آدم هایی هستن که برای مردم خوب دعا میکنن، از حضرت زهرا سلام الله علیها یاد گرفتن که الجار سمت دار، به مردم دعا میکنن، آدابشونه، دعبشونه. وقتی میخوابه یه آیت الکرسی برای شهر اصفهان میخونه، یه آیت الکرسی برای کوچه و محله شون میخونه، یه آیت الکرسی برای خانواده و دور و برش میخونه، میگه خدایا من سه تا آیت الکرسی میخونم که این شهر اصفهان از زلزله، از وبا، از بیماری، از هول‌ها، ترس‌ها، وحشت‌ها در امان بشن، هر کی هر کجا خوابیده راحت بخوابه. و یکی هم میخونم تو این کوچه هم همسایه‌های من به من حق دارن. یه آیت الکرسی هم میخونم که کوچیک و بزرگ تو این کوچه هم سالم باشه. بعد دور و برم هم یه عده‌ای به من پناه آوردن، این زن پدر مادرش ول کرده به من پناه آورده، این بچه‌ها جایی به جز این خونه امن پدر جایی ندیدن، پس خدا یه آبروی ما هم پیش اینا حفظ کن. یه آیت الکرسی هم برای اونا میخونه، سلام القرآن دیگه. این میگه خداشناسی، این معرفت. برید زندگی اینا رو بخونید، کتاب هایی که در این باب هست، اما اوصاف خدا رو اگه کسی بخواد بخونه، بزرگان ما استثناءن کتاب نوشتن درباره خدا، مثلا آیت الله العظما مکارم دامت برکات و شریف آیت الله العظما مکارم شیرازی بیش از 300 جلد کتاب داره. یکی از کتاب هاشون خداشناسیه، اتفاقا کتابه کوچیک اما پرمعنا، چقدر زیبا خداشناسی. یه کتاب هم دارن کوچیکه ولی عبادت در قطبین، مثلا تو قطب شمال 6 ماه روز 6 ماه شب، بعضی از جاها 3 ماه روز 3 ماه شب، 40 روز شب 40 روز روز، بعضی وقتا نه یه جاهایی به عکسشه اقلیمی، همش روزه، یه ربع ساعت شب، یه ربع ساعت نماز صبح رو باید تو وقت خون، 12 شب وضو میگیره که آماده باشه 12 شو تو این 10 دقیقه یه ربع نماز صبح بخونه، بعدش دوباره آفتاب زده. اختلاف لیل و نهار، این اختلاف شب و روز، این اختلاف ایام، این اختلاف افلاک، اینا همه آثار خدایی ها. یعنی اگه خدا بخواد کسی بفهمه دیگه عمیت عین الله ترک. امام حسین فرموده کور بشه چشی که نمیبیندت. تو همین دعای عرفه خوندی روز عرفه، عمیت عین الله ترک، کور بشه چشمی که تو رو نمیبینه. تو که همه جا هستی. خدا رحمتش کنه علامه جعفری رفته بود انگلیس، دعوت بود برای رد نظریه کانت، فیلسوف معروفی که نظریاتش نظریات عجیبیه تو فلسفه. ایشون رفته بودن نظریه کانت رو رد کنن، 300 تا فیلسوف دعوت بودن، نشسته بود رو صندلی میزم جلویش بود، 7-8-10 نفر از این فیلسوف ها اومده بودن جلوی علامه جعفری وایساده بودن، دیوار گوشتی درست کرده بودن دیگه، پشت سر جلوی اینا پیدا نبود. به علامه جعفری گفتن تو خدا را نشون ما بده. علامه جعفری هم گفت بهت که نه، جلو خدا وا نایستید، مردم خودشون خدا رو میبینن، شما نمیفهمید، خدا شما دلیل بیارید که نیست، خدا همه میبیننش، پیر زنا میبیننش، پیر مردم میبیننش، همون که پیغمبر گفت علیکم بدین العجائز، حداقل معرفتتون به اندازه اون چرخاننده چرخی باشه که پیغمبر بهش گفت که چیکار میکنی؟ گفت دارم نخ آماده میکنم از پنبه. فرمود خدا رو چجوری دیدی؟ گفت یا رسول الله این یه چرخه، چوب، یه ذره پنبه، باید نخ بشه، یه پیرزنی مثل منو میخواد اینو بچرخونه. این عالم هستی خدا. افلاطون یه شاگرد داشت منکر خدا بود، گفت نه عالم یه طبیعت خود به خود میچرخ. افلاطون اومد یه 5-6 تا توپ درست کرد به جای سیاره ها و به اصطلاح این سیارات هشت‌گانه مثلا پروین و عطارد و زحل و مری و مشتری و اینا، مریخ و مشتری و اینا درست کرد 8 تا، و یه کاری هم کرد جیوه‌ای که اینا میچرخید. وقتی این شاگردش اومد گفت که کی اینو درست کرده؟ گفت کی نمیخواد که درست کنه، این خودش میچرخ. گفت مگه میشه این توپایی که قشنگ منظم مرتب فلکی درست شده، مثلا دوری که حتی شما در مدار 26 شروع 26 تا 26 درجه مدار اگر سر سوزنی انحراف در این سیاره ها پیدا بشه، وقتی دوباره میخواد به اوج 26 درجه مدار برسه میلیون ها کیلومتر فاصله گرفته از مدار خودش. همطور که شما الان کعبه رو در نظر بگیرید، یک سانت اینجا از کعبه کج باشه، شما وقتی به کعبه میرسید 60 کیلومتر فاصله داری با کعبه، چون هر چی جلو میرین 1 سانت 2 سانت میشه، 3 سانت 4 سانت 10 سانت 10 متر 20 متر 100 متر 1 کیلومتر هی داره فاصله میگیره. این راه که تو میروی به ترکستان میشه. بعد افلاطون گفت این داره خودش میچرخه، چرخاننده نمیخواد. گفت اصلا قبول نمیکنه. گفت تو چطور قبول میکنه منظومه شمسی، شب و روز، خورشید و ماه، پاییز و تابستان و فصلها، همه اینا خودش میچرخه، چهار تا توپ خودش نمیچرخه؟ گفت نه خدا میچرخونه. فهمید که نه، باید قبول کرد که چرخاننده ای داره. الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. چقدر عالی است این آیه اول سوره انعام که بارها گفتم حتی توی کلمات زیبای میر داماد فرمودن کسی یه جایش هم درد میکنه، مریضه، فلانه، حالا میدونم من خودمون میخونم یا بلد نیستیم یا خالصانه نمیخونیم، میگه که اگه خالصانه کسی بخونه دست بذاره 7 بار این آیه رو بخونه مریضش هم برطرف میشه، مگر به مصلحتی باشه، مگر به مصلحتی، چون گاهی وقتا مصلحته. خلاصه که این خداشناسی. حالا کتاب نشریه آیت الله مکارم درباره عبادت قطبین تقسیم کردن، نماز صبح کی بخونه، ظهر کی بخونه، مغرب عشا کی بخونه، 6 ماه شبه. پس همین یه بار که نماز خون 6 ماه برو تخت بخواب که دیگه نماز ظهر و عصر نداری، یا 6 ماه روزه نماز ظهر و عصر خوندی دیگه تخت برو بخواب که نماز مغرب عشا صبح نداری. ایشون اومده تقسیم بندی کرده خیلی قشنگ چجوری باید نماز بخونه. یکم معراج، اصلا مگه میشه خرق و التیام را درستش کرد؟ و ایشون خیلی زیبا عقلی نقلی ثابت کردن که معراج رسول خدا رفته، با براق هم رفته، چه جوری هم رفته. این هم یه بحثاشونه که خلاصه یکی هم شفاعت، شفاعت چی هست؟ یکی هم شق القمر، ماه چجوری پیغمبر دونیمش کرد، اونم درش هست. بعد حالا خداشناسی یک کتاب های آتلای مکارمه، البته آیه قرائتی هم کتابایی دارن در اصول دین کوچیکه. یکیش توحیده، خیلی قشنگ با زبان ساده، مثال های ساده. یک کتاب داره آیت الله رضوان نوری همدانی، مثال های خدایی. کتاب اینطور زیاده درباره خدا، ولی من میگم برید قرآن بخونید، چون آخرش رو این کتاب هم یک کتاب های دیگه میاد، رو دست این کتاب ها هم کتاب میاد، ولی رو دست قرآن هیچ کتابی نمیاد. بعدش برید صحیفه سجادیه، برید سراغ نهج البلاغه، به به اولین خطبه نهج البلاغه رو برید بخونید. بلدید الحمدلله، همه تون حافظ نهج البلاغه، خیلی تو طول عمرتون چند بار دوره کردید، جلدش هم نخوندید الحمدلله، که ببینید اصلا شرحش چجوریه. بزرگان ما زحمت کشیدن، خدا رحمتش کنه، آی مرحومای دشتی یه شرح خیلی ساده روان، مرحوم آقای علامه جعفری شرح، آیت الله مکارم 6 جلد شرح نهج البلاغه، مرحوم آیت الله العظما حسید عبیب الله خویی 12 جلد شرح نهج البلاغه داره، که ناب 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 هر زمانیست این کتاب. خب مرحوم ابن میسم نهج البلاغه رو شرح، ابن ابلعدید معتزلی 20 جلد شرح نهج البلاغه داره، 20 جلد. خجالت میکشم تو مسجد حضرت زهرا، من طلبه و شما شنونده، که جرجرداغ مسیحی بگه من 200 بار نهج البلاغه خوندم، مسیحی 200 بار نهج البلاغه خوندم، خطبه اشباح را ابن ابلعدید میگه 1000 بار خوندم، 1000 تا نکته هم ازش درآوردم. اما ما هنوز نرفتیم که این تقسیم بندی این نهج البلاغه رو ببینیم، که اصلا به امیرالمومنین چی گفته، کلماتش چی هست، میفهمیم نمیفهمیم، ولی اولین خطبه خطبه خداشناسیه. الحمدلله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. اینقدر عجیبه، البته روز قیامت یقین آخونده رو بگیرید، من به شما میگم روز قیامت یقین آخونده رو صفر بچسبید، میگید تو چطور من برمیرفتی از آمز عبدالاضافه و از شهین خانم و از معین خانم و از اینا حرف میزد، یک بار نهج البلاغه خود رو داورد رو من بر بخونی حاج آقا باقری، وقت من میشم شرمنده شما. یعنی اصلش یکی باید جهنم هم رفت، آخونده باید برم، چون نه احکام رو برای مردم گفتن، نه چیزایی که نیازشونه گفتن. فکر کردن که یکی حاج آقا باقری رفت منبر و گفت آقا وضو اینجوریه، میگن بابا اینم سواد نداره. یکی اومد و گفت واجبات دین اینه، شرایط نماز اونه، نه بابا این تفلکی هم به درد منبر و به درد سخنرانی و اینا. اما من بیام چهار تا کلمه استغوث صفاق استغوث براتون بگم، الله اکبر چه چیزایی بلده، این خودش هم بلد نیست. مثلا اون بنده خدا که فیلسوف بود مرده بود، نکیر و منکر اومدن بالا سرش گفتن من رب بگو استغوث صفاق استغوث، من رب بگو استغوث صفاق استغوث، رفتن خدا یا این چی میگه، گفت همون یارو گفت ولش کن ببین، خودش هم نمیفهمه چی میگه. شما تازه بفهمید که متاسفانه اگه نقصی هست مال اینه که کمکاری گویندگان، کمکاری اونایی که وظیفه‌شونه الذین یبلغون رسالات الله، بعدم شما، یعنی ما هم شما رو میگیریم اگه قراره بریم ولتون نمیکنیم، ما اونجا که میگیم چشم داریم میریم جهنم، میگه قراره باید با دو تایی بریم، اگه بهشت هم میریم دو تایی میریم، چرا ما بیایم؟ درسته من نگفتم، ولی شما هم نیومدی بپرسی، شما چند بار اومدی از من بپرسی، چند بار گفتی بیا نهج البلاغه بر من بگو، منم میگم شما نیومدی. بالاخره دعوام به یه جایی میرسه. اونجا آخ من میترسم اونجا هم زور آخونده زیاد بشه، چون بالاخره داشت غذا میخورد، یه گربه اومده بود یه لقمه خورد، گربه گفت من، گفت بفهم یه لقمه، دوباره یک رفت یکی با گفت من، گفت اینم بفهم، هی تو سه تا لقمه مهلت نمیداد که این آقا یه لقمه هم خودش بخوره. دید نه این معون معون ولکن نیست، گفت این کتابه رو میبینی بالا سر من، اینا بی خودی نیست، گوشت تو حلال میکنم، که دیگه خلاصه نه یه معون معون کنی حواظت جمع کن. اگه اونجام قرار بود گله بشه، سه تا چیز در روز قیامت گله میکنه. یک، مسجد محل که نرفتیم احترامشو نداشتیم. دو، عالمی که تو محله است و می خدای من بودم هیچ کس نایم، نه سوال پرسیدن نه سراغ هم اومدن، گفتم ما خودمون الحمدلله واردیم. دیدید یه وقت چهار پنج نفر هستن، یه روحانی طلبه چیزی هم از یه سوال میکنن از این عالم، قبل از این که این عالم حرف بزنه 20 فتوا در اومده، یعنی مهلت بهش نمیدن که این نظر دینی رو بگه. اون میگه به نظر من اینجوره، اون میگه به نظر من اینجوره، دو تا اینا، سوم قرآن. این سه تا گله میکنن روز قیامت. خب حالا شما که اینا رو بلدید چرا ما دوباره بگیم؟ یه صلوات هم بفرستین. اللهم صل علی این سوال هم گفتم که علت اصلی که باعث انقلاب درونی هور تغییر هم اشتباه نمیشین و تغییر تفکر او گردید و به حسین ابن علی پیوست چه بود؟ اینو باید چند تا عامل دست به هم بده. اول خشت اول چون نهد معمار کج، همینطور اگه خشت اول رو صاف گذاشت 100 طبقه ساختمان رو میبره بالا، اگه کج بود خراب میشه. اما اگه لقمه اول پاک بود، ژن پاک، نطفه پاک، اگه شما نمیخونید نطفه پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه هر خشت و گلی لعل بدخشان نشود. حالا بعضی اومدن شعر آقا رو خراب کردن، من لولو و مرجان نشود، لعل بدخشان نشود شعر اصلیش. حالا ما اومدیم دعوا رو حل میکنیم، معامله رو به هم نمیزنیم، لولو و مرجان نشود. اول باید زیربنا پاک باشه، لقمه حلال، مادر پاک. دو، در درون انسان یک وجدان باشه، وجدان تأیید کننده شریعت، تأیید کننده خوبی هاست، تأیید کننده حسن عقله، تأیید کننده قبح عقله. یعنی وجدان کاری به دینم ندار. تو عالم هستی اگه کسی وجدان داشت میتواند یک دیندار خوب باشد، ولی اگه وجدان نداشت، دیندارم که باشه دینش دین صحیحی نیست. وجدان یعنی اون درون نگری که به اصطلاح قرآن میگه در سوره مبارکه ملک، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، فاعترفو بزن بهم فسوقن لأصحاب السعیر. و یکم انسان همیشه طرفدار هدایت باشه. هر چند تا چیز براش جمع شده بود، اول وجدان سالمی داشت، دو در طول جوانیشم از ظلم پرهیز داشت، از خیانت خوشش نمی اومد، از هر قضایی هم استفاده نمی کرد. 67 سال عمر داشت، یه مسلمان بود، مسلمان بود، عبادت خدا میکرد. و جالب اینه که خداوندم لطفش کرده بود، محبت حضرت زهرا رو تو دلش قرار داده بود، یعنی ادب نسبت به حضرت زهرا آب آورد رو کار، نتیجه گرفت، عاقبت به خیرش کرد، ادب کارش رو درست کرد. وقتی که در منزل شراف خدمت امام حسین رسید، یعنی دو منزل اونور کوفه، 26 و 27 ماه ذی‌الحجه جلو امام حسین رو گرفت، از اونجا امام حسین تا زور باش حرف زد، البته نه اینکه دائما، گاهی با هم حرف می‌زدن رد و بدل می‌شد، زور شد. امام حسین فرمودن تو برو با اصحابت نماز بخون، با لشکرت نماز بخون، ما هم نماز بخونیم. باز امام نفرمود خاک بر سرت، تو نماز داری؟ تو میخوای با من بجنگ؟ گفت نه برو نماز بخون، چون امام حسین میدونه که نماز نجات بخشه، تو برو نماز بخون، من با اصحابم نماز بخون. گفت نه یا ابا عبدالله، ما دوتا نماز نداریم در سرزمینی که پسر پیغمبر هست، من نیومدم تو رو بکشم، تو رو میخوام ببرم کوفه، اگه قرار بارش بکشم که دستم به خونه آلوده نمی کنم. ما دوتا نماز نداریم، یه نماز داریم، امام جماعتش هم حسین ابن علیه. همینطور ادامه دادن تا کربلا، تا روز سوم محرم. سوم که عمر سعد اومد که ذاتش خراب بود، گفت نه من حسین رو قبول ندارم، من با اصحاب خودم نماز میخونم. دوتا نماز جماعت شد. این نماز شد الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اون نماز شد ویل للمصلین، وای به حال این نماز گذارا، اون وری شدن. ادب اول اینجا نسبت به خود امام حسین. ادب دوم، امام حسین روز مثل وقتی وارد کربلا شدن گفت یا ابا عبدالله چرا شما اومدی؟ گفت تو نمیدونی؟ گفت نه. گفت مادرت به عزاد بشینه، 12,000 نامه برا من اومده. بعد امام حسین فرمود به حجی عبدالله مسروق گونیا رو بیار، گونی نامه رو بیار. دو سه تا گونی نامه آور جلو هر ریخت. گفت نه. هر برگشت گفت چقدر نامردم، چقدر نامردم. حسین به خدا من نمیدونستم اینا نامه برات نوشتن. من نامه ننوشتم، من به خاطر امیر اومدم شما رو ببرم کوفه. و آقا اسم مادرم رو بردی، گفتی مادرت به عزاد بشین. تو عرب هم میدون چقدر مردم حساسن رو مادر. ولی خب من چه کنم، مادر شما حضرت زهراست. به جز عظمت، به جز خوبی، به جز شخصیت چیزی نمیتونم برای حضرت زهرا بگیم. این حرفا که زد، حضرت زهرا گفت حیف بری جهنم، حالا باید بهشتی بشی، حیف. دستشو گرفت، عشق امام حسین بهش غالب شد که روز عاشورا سر از پا نمیشناخت، سر از پا نمیشنا، و با چه سختی هم به شهادت رسید. و لذا ادب، احترام به حضرت زهرا، پاکی وجود، اینا باعث نجات حور شد که انشاءالله همه ما این توفیق را داشته باشیم که ادب نسبت به اهل بیت نشون بدیم. ادب، شاید گفته بشم که اینقدر علمای ما نسبت به اهل بیت ادب داشتن، جلساتشون، حتی تو جلساتی که مال حضرت زهرا و اهل بیت، اینقدر مواظب بودن که برای حضرت زهرا که عزاداری میکردن یواش حرف میزدن، یواش هم روزه میخوندن. میگفتن احترام حضرت زهرا رو باید نگه داشت. عاشورا که میشد داد میزدن، میگفتن اینجا باید دفاع کرد از مظلوم. منسم اواعیتنا، امام حسین گفته، از یه طرف گفته منسم مسلمان نادا یا للمسلمین، یه مسلمانی بگه مسلمونا کجایید؟ امام حسین هم داد زد، گفت هل من ناصرن ینصرنی؟ همه مردم هم روز عاشورا که شد زنجیر بلند میشه، یا حسین یا حسین. این ادبه. و نسبت به حرف زدن هاشون، نشستن هاشون، شاید براتون گفته بشم مرحوم آیت الله لزمای بروجردی روزه داشتن تو خونه شون برای حضرت زهرا. خب ادب این کارا رو براشون پیش میاره دیگه. روزه داشتن برای حضرت زهرا، خودشون روی صندلی نشسته بودن، پیرمردم بودن آقا بروجردی، آقازاده هاشون هم سه تایشون مجتهد، که یکی از آقازاده هاشون به بدن آیت الله بروجردی نماز خون، سه تایی نشسته بودن رو صندلی. آقا مشتبه لنکرانی هم که عارف بزرگی، که آقا بروجردی گفت این به من نماز بخونه، بعد گفتن نه آقازاده هست، پس این غسلم بده، این تو کفنم بذاره، این تو قبرم بذاره. آقا مشتبه لنکرانی میگه یه دفعه دم آقای بروجردی رنگش قرمز شد تو روزه، رنگش قرمز شد، عصبانی شد، عصبانی شد، داره تو پوست خودش نمیگنجه. بعد که روزه تمام شد گفت آقا مشتبه بیا اینجا. رفت، گفتم مگه بغل فلانی نبودی؟ یکی از آقازاده هاش اسمش. مگه پیش فلانی نبودی؟ گفتم چرا. گفت چرا با پشت دستت نزدی تو دهانش که دندونش خرد بشه، دهانش پر خون بشه؟ گفتم آقا این چه حرفیه؟ آقازاده مجتهد، سید بزرگ، چرا من بزنم؟ گفت به خدا قسم اگه خودم پیشش بودم با این پشت دستم آنچنان می زدم که دندانهایش خرد بشود. گفتم آقا چه اشتباهی کرده؟ گفت موقعی که داشتن از مادرمون حضرت زهرا می خوندن ایشون تبسم کرد. ایشون تبسم کرد. خب فکرشو بکنی؟ حالا چرا تبسم کرده؟ ممکنه بغلش یه نفر یه حرفی زده که لازمه این حرف یه تبسمه. میگه چرا تو روزه حضرت زهرا تبسم کرد؟ این ادبه. یا مثلا شما ببینید که آیت الله علامه طباطبایی امینی خوابیده بودن، گفتم تو دهه فاطمیه خوابیده بودن، برای چی؟ برای اینکه نیم ساعت بعد از دنیا رفتن. یعنی تو بستری که از دنیا رفت خوابیده بود، سرطان نخا داشت، کمر مبارکش سوراخ شده بود، خون و جراحت ازش می اومد، مردی که 30 سال شبانه روز زحمت کشیده القدیر نوشته، پا به قبله است، مرحوم علامه جعفری و شهید معدنی، این دو نفر رفتن گفتن آقا ما یه سوال داریم از شما. فهمدن درباره کیه؟ گفت درباره امیرالمومنین و حضرت زهرا. گفت آقا ساکت باش ساکت باش ساکت باش. گفتن چرا آقا؟ فهم من خوابیدم پام درازه، شما اسم امیرالمومنین میبرید، اسم حضرت زهرا میبرید، ساکت باش منو بلندم کنید. میگه آقا رو بلندش کردن، فرمود عبامه بیارید، عمامه من بیارید، رسمی بشم بعد سوال کنید. رفتیم عبا آقا رو آوردیم، دو زانوم هم نشسته بود، دو نفر هم این ورمورش رو داشتن. فرمود سوال کنید که طاقت ندارم. گفتیم آقا این حدیث لولا لولاک لما خلقت لفلاک و لولا علیون لما خلقت و لولا فاطمه لما خلقت کما صحیحه؟ علامه سه بار فهمدن والله صحیح است، والله صحیح است، در کتاب کشف الحق علامه هلی در نجفه. منو بخوابونید که جون از بدنم رفت. خوابوندنشون سه بار گفت یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، از دنیا رفت. یعنی اینقدر ادب تا دم مرگ. میخوای بزرگ نباشه، میخوای کارش به جایی نرسه که آیت الله لزما میلانی میفهمیدن شبی که از دنیا رفت در خواب دیدم که تو محشر جمعیت اومدن قوغاس، امیرالمومنینم داره به شیعه هاش آب میده از حوض کوثر، دیدم شلوغ شد. گفتم چه خبره؟ گفتن امینی وارد محشر شد. راه دادن علامه امینی اومد امیرالمومنین سقایه رو گذاشت، علامه امینی رو در آغوش گرفت، بوسیدش، سه بار گفت بیض الله وجهک کما بیضت وجهی. امینی جون خدا روسفیدت کنه، خدا روسفیدت کنه که منو با کتاب القدیر روسفید کردی بین دشمنان، بزرگ کردی. سه بار امیرالمومنین گفت خدا روسفیدت کنه. خب این ادب و این معرفت هاست که انسان رو به جایی میرسونه. اینم خب به هر حال یه ذره طولانی شد. این سوال دارم که زنها اصلا گوش ندادن الا بعضهم، بعضشون گوش دادن، یه دشون هم دارن حرف میزنن، البته خب تقصیری هم ندارن دیگه، اصلا اونجا قوه حرف زدن در خواهرها چندین برابر آقایونه. وقتی کجا بود گفتم؟ اینجا بود گفتم یکی از ویژگی های زنها اینه که اگه 10 تا زنم با هم باشن همه هم حرف بزنن میفهمن چی میکن. خیلی جالبه، همه حرف میزنن، همه متوجهن که این داره چی میگه، و تازه حرف ما هم گوش میدن. من و شما دو نفر با هم باشیم اگه با هم حرف بزنیم، نه من میفهمم نه شما. به قول آقای قرائتی میگفت که منبر از 20 دقیقه که رد شد 1 ساعت شد، 20 دقیقه اول چشم و گوش و قلب و گوینده است، 20 دقیقه دوم چشم و گوش قلب نیست، 20 دقیقه سوم نه چشم نه گوش نه قلب. حال در هر حال خواهرام گوش دادن یا گوش ندادن کار ندارم. ولی یه سوال دیگه گفتن تکثیر نسل انسان بعد از حضرت آدم چگونه و با ازدواج چه کسانی بوده؟ 3 تا نظریه وجود داره، من بقیشو فردا شب میگم. 3 تا نظریه وجود داره. 1، نظریه اهل سنت و یه عده قلیلی از شیعه، قلیل، این که چون احکام نبوده، هنوز شریعتی نازل نشده، ازدواج خواهر برادرم ممنوع نبوده، حابیل خواهر قابیل گرفته، قابیل خواهر حابیل گرفته، چون تو امان بودن، دو قلو بودن، بعد اینجوری نسب پیدا شد. این اولا با تاریخ که اصلا درست در نمیاد، چون ما معروفه که وقتی حابیل به شهادت رسید کلن آدم های روی زمین 6 نفر بودن، این جنگ جهانی اوله، 6 نفر بودن. حوای مقدسه آدم سلام الله علیه، حابیل و خواهرش، قابیل و خواهرش، یکشم کشته شد، حابیل به شهادت رسید. امام صادق فرمودن ان حابیل اول شهید مظلوم قتل فی الارض، اول شهید مظلومی که روی زمین کشته شد حابیله. از اصحاب امام زمان هم هست، حضرت ولی از تشریف بیاره تو رجعت حابیل پسر حضرت آدم میاد. این یه نظر است، نظری است که البته خیلی، یه نظری هم داریم باز اهل سنت و مسیحی ها با هم تو امان دارن، میگن یه جنی اومد با قابیل ازدواج کرد، یه فرشته اومد با حابیل ازدواج کرد، آدم خوبا از حابیل و فرشته به دنیا اومدن، آدم بدا از قابیل و جنیه به دنیا اومده. بازم خیلی این نظریه نمیشه قبول کرد، چون جنی هم که بد نی، جنی هم که ایمان به خدا داشته باشه از ملائکه بالاتره. مگه سوره جن مطالعه کنیم میگن ما ایمان آوردیم به خدا، اونام تکلیف دارن دیگه، عقل دارن، تکلیف هم دارن، اختیار هم دارن، صفات جلال دارن و جمال، قرار نیست هر جنی بد بشه که. بعدم تازه اگه یه بعدش رو دادن به قابیل که خب تقصیر ندارن، پدر بد و مادر بد، جبران یه بچه بد به دنیا اومده، اینم تعریف خوبی نیست. یه نظریه رو مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی، مرحوم آیت الله سید حجت بلاغی نائینی، مرحوم شیخ جواد مقنیه، علامه شیخ جواد مقنیه، اینا دارن میگن از آدم قبلیا، نسلای قبل حضرت آدم که 40 تا نسل بودن قبل حضرت آدم دیگه، آخریش یعنی 40میش گلناریان بودن، آدم های خیلی خوبه بودن، متدین هم بودن، عقل هم داشتن، شاید شریعت هم داشتن، یه چند تا دختر خوب، چند تا پسر خوب از نسل گلناریان باقی بودن، اینا اومدن با پسر دخترهای حضرت آدم ازدواج کردن، اصلا از شیس به اونور بچه های آدم زیاد شدن. حضرت آدم 1000 تا بچه و نوه اوناشو دیده، 1000 سال عمر کرد، حضرت حوا هم 1000 سال عمر کرد. بعد خلاصه ادامه نسل اینجوری شد، آدم خوبا، دخترهای خوب، پسرهای خوب از نسل قبلی چند تایی بودن، با اینا ازدواج کردن، دیگه ادامه نسل. خب اینم تا امشب داشته باشیم. خلاصه امشب ما هم ایران ما و دنیای شیعه شب ششم، شب هفتم رو شب حضرت علی اصغر سلام الله علیه میدونن. چرا؟ فردا چند محرمه؟ بله؟ اگه شک دارید چندمه؟ هفتم همراهی با چیه؟ بستن آب، ممنوع شدن آب به خیمه های سید الشهدا. خدا لعنتش کنه عبیدالله زیاد. یزید نگفته بود آب بروش ببندیدا؟ یزید این دستور رو نداده بود، عبیدالله زیاد گفت آب رو بروی حسین ببندید، گفت پرنده ها، حیوانات، وحشیا، یهودیا، مسیحیا، مجوسیا، همه از آب فرات بخورن جز حسین و بچه های حسین. خدا لعنتت کنه. مگه یه بچه 6 ماهی چی کار کرده بود؟ مگه یه دختر 3 ساله چی کار کرده بود؟ مگه 64 تا زن و بچه گرفتار و اسیر چی کار کرده بود؟ مگه پسر پیغمبر این آب مال مادرش نیست، مهریه حضرت زهرا نیست؟ نامه اومد که آب حرام. عمر سعد ملعون عمر ابن حجاج رو خواست و 500 نفر رو ببر شریعه فراد رو ببند. این خبر به خیمه ها رسید، زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد، فریاد علتش زمیابان کربلا بودن دیو و دد همه سیراب و میمکی خاتم ز قهت سلیمان کربلا لا اله الا الله خبر به خیمه رسید دیگه آب ممنوعه تو مصرف آب صرف جویی کردن مردا کم آب میخوردن زنا کم آب میخوردن میگفتن بچه بینمونه نکنه آب به اونا نرسه مرحوم شیخ عبدالزهرا کعبی حالی پیدا کرد وقتی اسم حضرت علی اصغر رو می بردن قش می کرد دیگه از خود بی خود می شد گفتن که شما خیلی روی این مصیبت براتون سخته گفت نه تا ندیده بودم متوجه نمی شدم یه روز بین بغداد و نجف با ماشین داشتم می رفتم ماشینم خراب شد زن و بچم هم تو ماشین بودن یه ساعت دو ساعت کسی نیومد وایسه کمکم کنه خسته شدم اومدم به ماشین تکیه بزنم استراحت کنم از شیشه ماشین چشمم افتاد دیدم بچه قنداقی و کوچولوم تو ماشینه کم کم داره تشنگی بهش غالب میشه به خانومم گفتم بچه رو بده همین بچه رو گرفتم از مادرش اومدم سر خیابون وایسادم اولین ماشینیت داد گفت آقا این بچه چشه چی میخواد گفتم بچه تشنه ماشینم خراب شده فوری از ماشینش اومد با این صندوق عقبش آب بیاره گریه دیگه امانم نداد گفت آقا این آبه چرا ناراحتی گفتم تو با یه قدره داری بچه منو نجات میدی چرا کربلا با بچه حسین با علی اصغر حسین کمر بنی هاشم خجالت زده این آب ازداده بود سکینه مظلومه اومد یه مشک خشکی گفتم اونجان بچه ها دارن از تشنگی میمیرن آب بیارم وقتی این حال سکینه عزیز دید رفت میداد یا الله یا الله مگه این کودک یه مثال دیگه بزنم اگه کسی گریه نکرده تو حالا اگه حاجتم داری بسم الله باب الحوائج علی اصغر یه وقت یه بچه گریه میکنه شما میری تو آشپزخونه نصف استکان آب میاری با یه قاشق چای خوری دو تا قطره سه تا قطره با این قاشق میریزی رو لبای این بچه از تکنگی نجاتش میدی یا الله بچه که با دو تا قطره آب سیراب میشه دیگه تیرس جمعه برای این کودک